ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا رو میشنوید. یکی از بزرگترین کشتی های نیروی دریایی ایران در خلیج عمان آتش گرفت و غرق شد. حسن روحانی بار دیگر از حل و فصل مسائل اصلی با آمریکا در مذاکرات وین خبر داد. و رئیس جدید موساد اعلام کرد ایران در عین مذاکره در وین به پیشبرد رویای اتمیش ادامه می دهد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. من بابک غفوری آذر شما رو میزبانی میکنم در بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 خرداد 1400. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران امروز در خلیج عمان آتش گرفت و به رغم تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف غرق شد. به گفته بهزاد جهانیان یکی از مقام‌های نیروی دریایی ارتش، شدت حریق به حدی بود که نیمی از بدنه کشتی ذوب شد و به دریا ریخت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ناو خارک حوالی ساعت 11 روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شده بود و ساعت 8:30 چهارشنبه امروز در نزدیکی بندر جاسک در خلیج عمان در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گفته آقای جهانیان در این آتش‌سوزی 20 نفر هم دچار آسیب‌های سطحی شدند. ناو 30000 تنی خارک پس از ناو مکران بزرگترین ناو لوجستیکی ایران بود. هنوز علت آتش سوزی گسترده در کشتی خارک اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در نشست هیئت دولت بار دیگر از حل و فصل مسائل اصلی با آمریکا در مذاکرات وین خبر داد و گفت چند مسئله فرعی باقی مانده که آنها هم با مذاکره به نتیجه میرسد.
اون قولی که ما به ملت ایران دادیم در تحریم به قولمون وفادار موندیم. یک بار تحریم را شکاندیم در سال 94، یک بارم در 1400 ما کارمون انجام دادیم.
روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز با اعلام اینکه هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد ابراز امیدواری کرده بود که احیای کامل برجام تا پیش از پایان کار دولت فعلی صورت گیرد. تا کنون 5 دور مذاکره میان طرفهای برجام در وین برگزار شده است تا در مورد بازگشت ایران و آمریکا به این معاهده توافقی انجام شود. به رغم اینکه گفته می شود پیشرفت‌هایی در این مذاکرات صورت گرفته، ولی طرف مقابل هنوز اعلام نکرده که با ایران به توافق رسیده است. داوید بارنعا رئیس جدید سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موساد که از روز سه‌شنبه 11 خرداد کار خود را آغاز کرد میگوید ایران در حالی که مشغول مذاکرات در وین است به پیشبرد رویای هسته‌ایش ادامه می‌دهد. همزمان روزنامه جروزالم پست نوشته است که رئیس جدید موساد در حالی کار خود را آغاز می‌کند که سوء قصدهای هدفمند و ادامه تلاش اسرائیل برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران از راه‌های مختلف همچنان در دست صدر دستور کار این سازمان است. آخرین فرد مهم در برنامه اتمی ایران که کشتن او به موساد نسبت داده می‌شود محسن فخری زاده بود که روز 7 آذر سال گذشته در حومه تهران کشته شد. بنیامین نتانیاهو سالها پیش او را پدر بمب هسته‌ای ایران نامیده و گفته بود که این نام را به خاطر بسپارید. سومین دور مذاکرات اوکراین و جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی روز چهارشنبه در کیف آغاز شد. پیش از این نشست هیئت ایرانی رایزنی ویدیویی با مقامات ایکائو درباره ابعاد مختلف پرونده پرواز 752 برگزار کردند. معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد مدعی است به برخی از خانواده‌های جان باختگان غرامت پرداخت شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت 12 نفره از وزارت خارجه و وزارت راه و شهرسازی، دادستانی نظامی تهران، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هواپیمایی کشوری و دفتر ریاست جمهوری ایران سه‌شنبه برای شرکت در دور سوم مذاکرات درباره پرونده پرواز 752 وارد کیف شدند و قرار است طی دو روز در چارچوب چند کارگروه هوانوردی، نظامی و قضایی حقوقی ابعاد مختلف این پرونده را بررسی کنند. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 9 خدمه اوکراینی و 167 مسافر که اکثرشان با کانادا ارتباط داشتند جان باختند. اوکراین و کانادا برها ایران را متهم کردند که از همکاری سازنده سرباز زده و تا کنون توضیح قانع کننده درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده. تا کنون دو دور مذاکره تابستان گذشته در کیف و پاییز گذشته در تهران برگزار شد و به گفته یوگنی ینین سرپرست مذاکره کنندگان با ایران وقفه طولانی در روند مذاکرات به آن دلیل بود که منتظر بودیم طرف ایرانی به وعده هایی که در دور پیشین مذاکرات داده بود عمل کند. این معاون وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا هفته گذشته گفت صادقانه امیدواریم هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص بیایند. همچنین گندوز مامیدوف معاون دادستان کل اوکراین چهارشنبه در تویتر نوشت که او طی دو روز مذاکرات بر تایید رسمی تکمیل تحقیقات جنایی در ایران و توضیح درباره روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه پافشاری خواهد کرد. هیچ اطلاعی از هویت 10 نفری که به گفته مسئولین ایرانی متهم این پرونده هستند تاکنون منتشر نشده، اما پیشتر به دادستان اوکراینی این پرونده در ایران گفته بودند این افراد با حد اکثر مجازات 3 سال زندان روبرو هستند. محسن بهروند سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی سه‌شنبه مقامات ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی را از ابعاد بررسی فنی و کیفری این پرونده مطلع کرد. این در حالی است که حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 تاکید کرد هیچ کس حق ندارد بدون آگاهی خانواده ها در مسائل مربوط به این جنایت تصمیم گیری کند. او در تویتر نوشت باید بدانیم در جریان ریزنی های مسئولین ایرانی با ایکائو چه گذشت. ایکائو گزارش در این باره منتشر نکرد، اما بر پایه بیانیه سفارت ایران در اوکراین، دبیر کل و رئیس شورای ایکائو از همکاری های مناسب و عزم جدی ایران برای تقویت ایمنی هوانوردی قدردانی کردند. این در حالی است که اوکراین و کانادا همواره نتایج تحقیقات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را قاطعانه رد کردند. در بیانیه سفارت ایران در اوکراین همچنین آمده معاون وزیر خارجه ایران طی ریزنی به مسئولین ایکائو از دریافت غرامت توسط برخی خانواده های متاثر خبر داد. دولت ایران قبلا مصوب کرده بود 150,000 دلار به بازماندگان هر قربانی این پرواز پرداخت شود، اما بسیاری از خانواده ها این پیشنهاد را رد کردند و اوکراین که مسئول مذاکره با ایران است بارها گفته مبلغ غرامت باید طی مذاکره و با در نظر گرفتن شرایط سرنگونی پرواز 752 و سطح همکاری ایران در این پرونده تعیین شود. یوگنی ینین سرپرست هیئت مذاکره کنندگان با ایران به رادیو فردا گفت غرامت موضوع دور سوم مذاکرات نیست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا امروز خبر داد آخرین گزارش وضعیت سدهای بزرگ کشور تا 1 خرداد نشان از کاهش 47% ورودی آب به سدهای کشور نسبت به سال گذشته دارد. میزان ذخایر آب در مخزن سدها در مقایسه با سال آبی گذشته هم 27% کاهش نشان می‌دهد. درباره این گزارش با اعظم بهرامی پژوهشگر و کارشناس حوزه محیط زیست گفتگو کردم و نخست از او درباره تبعات و آثار کاهش ورودی آب به سدهای کشور پرسیدم.
ما 2 سال آبی در واقع ترسالی خیلی خوب رو پشت سر گذاشتیم و متاسفانه توی این پتانسیلی که وجود داشت هیچ برنامه ریزی جدی برای حفظ منابع آبی یا در واقع غنی کردن آبخانها یا وضعیت رسیدگی به شرایط رودها، هیچ کدوم از اینها رودخانه اصلی کشور حداقل اتفاق نیفتاد. به خاطر همین خیلی سریع مواجه شدیم با هنوز که ما به وارد فصل تابستان هم نشدیم، خیلی سریع مواجه شد وضعیت کشور با یک بحران و تنش آبی. خب سدها دو قسمت در واقع مهم رو تعمیم میکنن برای ما، یکی به عنوان ذخیره‌گاه‌های آب در حوزه کشاورزی و آشامیدنی مورد مصرف قرار می‌گیرن و بخش دیگه هم خب به عنوان تامین انرژی. امسال ما توی سال آبی زراعی فعلی چیزی نزدیک 50% بارش بارانمون کاهش پیدا کرده. خب ایران جزو کشورهایی که سرعت تبخیر آب هم در اون بسیار بالاست. پراکندگی سرزمینی ما انقدر گسترده است که انتقال آب عملا پروژه و پروژه‌ای بسیار سخت و هزینه بره و در حال حاضر شرایط به جایی رسیده که خود وزارت نیرو اعلام میکنه که 62% ظرفیت سدهای کشور خالیه. خب طبیعیه که این در هر دو حوزه مسئله جدی ایجاد میکنه. در حوزه کشاورزی خب همین امروز هم ما کاهش برداشت محصولات کشاورزی رو داشتیم. زمینهای زراعی خیلی هاشون کاربریشون از دست دادن، مهاجرت روستاییان رو به دنبال خواهند داشت و مزلات اجتماعی ناشی از اون و همینطور وضعیت تالاب ها، برای اینکه حقابه تالاب ها هم در بخش های زیادی استان های زیادی به سدها ریخته شده و خب خیلی از اون تالاب ها الان هم توزیع کشاورزی دیگه نمیتونن نقش موثرشون رو داشته باشن و هم تبدیل شدن به کانون ریزگر. تو حوزه محیط زیست هم خب بخشی از این وضعیت خشکیدگی سرزمینی منجر شده به فرسایش خاک، سرعت بیابان‌زایی که در ایران افزایش پیدا کرده و مسئله آبی که حیات وحش در واقع بهش دسترسی ندارن که مواردی رو حتی در استان‌های شمالی هم گزارش شده. اما تو حوزه انرژی هم تأثیرات خودش رو گذاشته، کما اینکه ما امروز می‌بینیم حتی همون بخش اندک اگر از نیروگاه برقابی تامین می‌شده امروز با مشکلات جدی مواجهه و که خب یه بخشش متوجه مصرفه ولی مصرف بی‌رویه است و یک بخش صنعتی کشاورزی رو شامل میشه ولی یه بخشش هم به خاطر اینکه ما در تامین منبع انرژی هم در واقع یه وابستگی پیدا کردیم به یه شرایط ناپایداری.
در همین گزارش اعلام شده که تعداد شهرهای دارای تنش آبی نسبت به سال گذشته افزایش یافته به بیش از 210 شهر رسیده. گفته شده از این تعداد هم 100 شهر در وضعیت قرمز هستند. ادامه این شرایط تنش آبی میتونه برای زندگی شهری چه مسائلی رو ایجاد بکنه؟
این مسئله خیلی مهمیه به خاطر اینکه ما معمولاً تنش‌های آبی زمانی در شهرها گزارش‌های جدی در موردش اعلام میشه که در واقع ما مرز روستا و عشایر و کشاورزا رو پشت سر گذاشته باشیم، برای اینکه یه روند معموله که آب رو در واقع از منابع زیرزمینی و همینطور همین منابعی که از سدها تامین میکنن اغلب منتقل میکنن به شهرهای پرجمعیت کلان، شهرها که خود در ایران همین اتفاق افتاده. به طور مثال ما مناطق روستایی رو در چهارمحال بختیاری استان خوزستان داریم که در 2 کیلومتری بزرگترین سدهای این استان هستن و همچنان با روش سقایی آبرسانی میشن. حالا اگر این تنش آبی با این شکل گسترده به شهرهای ایران رسیده متوجه باشین که از زمان بسیار بسیار قبلی این وضعیت بحران آب در ایران شروع شده که الان در واقع موجش رسیده به شهرها، طبیعتاً مسئله خیلی جدی خواهد بود، برای اینکه هم امروز هم ما میدونیم که توی بخشایی در آذربایجان شرقی و غربی مردم جاده رو بسته بودن به خاطر اینکه دسترسی به آب نداشتن. در بعضی از استان‌ها نانوایی‌ها برای مدتی امکان کار نداشتن به خاطر اینکه آب نداشتن و مطمئناً با شرایط بحران اپیدمی کرونا هم یه ترکیب بسیار بحرانزایی خواهیم داشت با قطع آب. خب طبیعیه که این مسئله رو فقط با قطع و اعلام برنامه‌ریزی در واقع وزارت نیرو اعلام کرد، یه برنامه پیش‌بینی شده برای گزارش قطع برق و آب و اینها نمیشه درمان کرد. این مسئله بسیار جدیه و طبیعتاً اگر ما ورود نکنه سیستم دولتی بهش، مدیران مسئولان در واقع توی نهادهای استانی بهش ورود نکنن، کنترلش خیلی شرایط سختی رو پیش رو خواهد داشت. اما ناامید کننده زمانیه که ما متوجه میشیم حتی در همین بودجه 1400 هم علارغم تمام گزارشایی که حتی کارشناسای داخلی به دفتر ریاست جمهوری دادن، گزارشایی که در مورد لزوم سازگاری با بی‌آبی و برنامه ریزی بر اون برای نهادهای مختلف اعلام کرده بودن، در موردش صحبت زیادی شده بود، گزارش زیادی منتشر شده بود، علارغم وجود همه این اطلاعات چون می‌بینید که در بودجه 1400 هم باز جای جدی برای مسئله خشکسالی، جبران خسارت کشاورزا، خالی شدن جمعیت روستایی و مهمتر از همه مسئله ناامنی در حوزه مواد غذایی و آب که پیش روی ما خواهد بود هیچ برنامه‌ریزی جدی براش نشده و سرمایه در واقع مشخصی هم براش در نظر گرفته نشده. این رو حتی رئیس سازمان محیط زیست هم بارها اعلام کرده و من فکر می‌کنم که ما با موضوع بحران پیش رو در واقع در حوزه محیط زیست مواجه خواهیم بود.
با شنیدن این گفتگو با اعظم بهرامی به ثانیه‌های پایانی بخش خبری می‌رسیم. با اعلام این خبر که رئیس پلیس راهور پلیس ناجا از آغاز اعمال ممنوعیت و محدودیت در تردد بین استانهای ایران طی 5 روز پیش رو خبر داده است. با رادیو فردا بمانید. همچنان با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبر و مجله‌های خبری با گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه پیرامون آخرین تحولات روز ایران و جهان.